تا به حال به این نکته فکر کردین که اگه خودتون یا یکی از عزیزانتون دچار سکته مغزی بشه باید چه کار کنه؟ احتمالاً توی اینترنت ویدیوهایی رو دیدید که طرف مثلا داره سخنرانی میکنه اما ناگهان بیهوش میشه و میفته زمین. بعضی از اینها در اثر سکته مغزیه و متاسفانه ممکنه خیلی سریع منجر به مرگ بشه. برخی دیگر رو هم تا آخر عمر دچار عوارض جدی میکنه. عوارضی مثل فلج شدن یا از دست دادن قدرت تکلم. امیدوارم هیچ وقت تجربهش نکنید. اما واقعیت اینه که سکته مغزی یه رخداد شایعه و واکنش به موقع ما میتونه بسیار تعیین کننده باشه. یعنی ممکنه جان عزیزتون رو نجات بدید یا کاری کنید که ناتوانی های بعد از سکته به طور قابل توجهی کمتر بشه و حتی به صفر برسه. اینجا میخوایم راجع به دو چیز صحبت کنیم. اولیش اینه که علائم سکته مغزی رو بشناسیم و بدونیم در شرایط اورژانس چه باید کرد. یعنی یه جورای کمک‌های اولیه‌اش رو یاد بگیر. دوم هم اینه که بدونیم اصلاً چطور میشه از وقوعش پیشگیری کرد. این وسط یه سری پیشرفت‌های جالب پزشکی هم وجود داره که دونستنش خیلی مفیده. وقتی سکته رخ میده یعنی خونرسانی به یک بخش از مغز متوقف شده. حالا علتش میتونه لخته باشه که توی رگ گیر کرده یا مثلا یه پارگی که باعث خونریزی میشه. توی این وضعیت اکسیژن و مواد غذایی به سلول‌های مغز نمیرسه و اونها به سرعت میمیره. اگه بخوام دقیق‌تر بگم اینه که توی سکته در هر دقیقه حدود 2 میلیون سلول عصبی مغز از دست میره. پس سرعت درمان بسیار بسیار مهم. حالا چطوری بفهمیم که یه نفر سکته مغزی کرده؟ علائم معمولا ناگهانی ظاهر میشن. مثلا شما دارین با طرف حرف میزنید و میبینید یه دفعه دچار لکنت شد یا داره بد و نامفهوم حرف میزنه، دچار گیجی شده یا میگه بیناییش مختل. ممکنه فرد دچار سردرد شدیدی بشه که قبلا سابقه اش رو نداشته یا میگه یه طرف بدنش یا دستش احساس سنگینی میکنه. برای به خاطر سپردن اینها یک کلمه اختصاری انگلیسی به نام FAST هم ساختن تا مهمترین علامتهای سکته مغزی رو بدونیم. F مخفف face dropping به معنی افتادگی یه سمت صورت، لب و دهان. A مخفف arm weakness یعنی ضعف یا افتادگی دست. S مخفف speech difficulty یعنی دشوار حرف زدن یا لکنت زبان. T هم به مفهوم time یا همون زمانه، با این معنی که مراقب زمان طلایی باشید و فوراً با اورژانس تماس بگیرید. توجه کنید که همیشه قرار نیست تمام این علائم با هم ظاهر بشه. حتی اگه فقط یکی از این نشونه ها رو دیدید باید فوراً اقدام کنید. سکته مغزی انواع متنوعی داره. مثلا ممکنه اون لخته خونی که باعث مسدود شدن رگ مغز شده خودش حل بشه و انسداد از بین بره. در چنین شرایطی علائم سکته خیلی سریع و طی چند دقیقه از بین میره. اینجا نباید بگید خب خودش حل شد دیگه و بیخیال بشید، چون در اغلب موارد این یک علامت هشداره. یه چیزی مثل پیش لرزه زلزله و احتمال یه سکته بزرگ خیلی جدیه. متاسفانه ما حتی توی حوزه سکته مغزی هم اینفلوئنسر داریم و طرف در کمال حماقت برای خودش راهکار ساده تشخیص سکته مغزی و آلزایمر رو ارائه داده.
تشخیص آلزایمر و سکته مغزی با یه تست ساده.
لطفاً سلامت خودتون رو به خطر نندازین و علائمی که اینجا گفتیم رو جدی بگیرید. ضمناً سکته سن و سال نمیشناسه و ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. پس اگه این علائم رو توی یه فرد جوون دیدیم با خودمون نگیم که این که سکته نمیکنه. ضمناً بد نیست بدونید که سن شیوع سکته مغزی در ایران نسبت به متوسط جهانی 10 سال پایین تره. البته وجود بعضی از این علامت ها ممکنه لزوماً به معنی سکته نباشه، اما توی چنین شرایطی نباید بر اساس شک عمل کرد و بهتره بدترین حالت رو در نظر بگیریم. حالا اگه یکی از عزیزانمون دچار علائم شد چه کنیم؟ از همون لحظه اول شمارش معکوس برای مغز شروع میشه. اینجا دیگه نمیگیم وقت تلاست، بلکه وقت خود مغزه. فوراً با اورژانس 115 تماس بگیرید و ضمناً ساعت دقیق شروع علائم رو یادداشت کنید. جلوتر میفهمید که چرا نوشتنش مهمه. بیمار رو بنشونید و اگه خواب‌آلوده است یا حالت تهوع داره توی وضعیت درازکش و به پهلوی چپ قرارش بدید. مراقب باشید که مسیر هواییش بازه و داره نفس میکشه. اگه تنفس نداره باید عملیات احیا رو شروع کنید که موضوع صحبت ما نیست. ولی خیلی خوبه که برید دورش رو ببینید و احیا رو بلد باشید. هیچ نوع خوراکی و نوشیدنی هم به بیمار ندید و دادن دارو هم ممنوعه، به ویژه آسپرین، چون یک نوع سکته مغزی با دادن آسپرین بدتر میشه. تا زمان رسیدن آمبولانس هم کنار فرد بمون. ممکنه به ذهنتون برسه که اگه خودتون بیمار رو برسونید زودتر میرسین، اما انتظار برای رسیدن آمبولانس به دو علت معمولا گزینه بسیار بهتریه. اولیش اینه که پرسنل اورژانس از لحظه رسیدن اقدامات تشخیصی و بعضن درمانی رو شروع میکنن. دومیش اما مهمتره، کادر آمبولانس دقیقاً میدونن کدوم بیمارستان برای سکته مغزی امکانات لازم رو داره. برای درمان اورژانس سکته گاهی اوقات لازمه که لخته خون با یک روش تخصصی به نام ترومبکتومی خارج بشه، یعنی با یه وسیله خیلی ظریف شبیه به سوزن وارد رگ مسدود میشن و لخته رو خارج میکنن. تجهیزات اون فقط توی بعضی بیمارستان‌های دولتی در دسترسه و آمبولانس میدونه که بیمار رو باید به کجا منتقل کنه. برای همین در سکته مغزی دنبال بیمارستانی باشید که امکانات ترومبکتومی 24 ساعته رو فراهم کرده. متاسفانه بعضی از خانواده‌ها با اصرار انتقال بیمار به بیمارستان خصوصی با دست خودشون وضعیت عزیزشون رو بدتر میکنه. بعد از رسیدن به بیمارستان درمان بر عهده تیم پزشکیه، اما اینجا هم لازمه چند تا نکته رو بدونیم. معمولا دو تا درمان اصلی وجود داره که یکیش با تزریق داروئه که در صورت کوچک بودن لخته تلاش میکنن اونو حل کنن. دومیش هم درمان ترومبکتومیه که در موردش صحبت کردیم و با یک وسیله ظریف لخته رو خارج میکنن. این روش دوم چند سالیه که در برخی بیمارستان‌های خاص در دسترس قرار گرفته و توی درمان سکته و کاهش ناتوانی‌های بعدش خیلی موثر. پژوهش‌ها نشون دادن بیمارانی که به موقع ترومبکتومی میشن احتمال بهبودی کاملشون تا 3 ماه بعد از درمان حدوداً 2 برابر بیشتر میشه. اینجا بازم روی اهمیت زمان تاکید میکنیم. هر دو روش گفته شده فقط تا یه بازه زمانی خاص جواب میده. مثلا در دارو درمانی اگه در همون ساعت اول سکته تزریق بشه از هر 3 نفر 2 نفر نجات پیدا میکنن، ولی اگه تزریق به ساعت 4 برسه از هر 14 نفر فقط 1 نفر نجات پیدا میکنه. تزریق بعد از ساعت 4 هم دیگه کلن کمک خاصی نمیکنه. ترومبکتومی هم حد اکثر تا حدود 6 ساعت بعد از سکته جواب میده. البته این روش در برخی افراد ممکنه تا 24 ساعت هم موثر باشه. اینو گفتیم تا بدونید دیر رسیدن به بیمارستان بهتر از هرگز نرسیدنه. الان حتما متوجه شدید که چرا اون ابتدا گفتیم باید زمان دقیق شروع علائم رو یادداشت کنید و حتما به تیم پزشکی هم اطلاعش بدید. در تشخیص و درمان سکته مغزی تکنولوژی نقش مهمی داره و توی چند سال اخیر پیشرفت‌های بسیار مهمی داشت. مثلا از حدود 15 سال قبل یه جور آمبولانس تخصصی به نام واحد سیار سکته مغزی راه افتاده که توش دستگاه سی تی اسکن داره و باهاش میتونن خیلی سریع سکته رو تشخیص بدن و ضمناً دارو و تیم آموزش دیده هم همونجا هست. مطالعات نشون داده بیمارانی که با این واحدهای سیار درمان شدن نسبت به اونایی که با آمبولانس معمولی به بیمارستان منتقل میشن بهبود عملکرد بسیار بهتری داشتن. متاسفانه این آمبولانس ها فعلا در ایران وجود نداره و انجمن سکته مغزی هم سالهاست داره فریاد میزنه که باید اونها در دسترس قرار بگیرن، اما فعلا خبری نیست. با کمک های اولیه و فرایند درمان آشنا شد. حالا میرسیم به موضوع پیشگیری که شامل همه ما میشه. خبر خوب اینه که مطالعات نشون دادن 80% سکته های مغزی با رعایت چند نکته قابل پیشگیریه. بیاین مهمترین هاش رو با هم مرور کنیم. اولیش کنترل فشار خونه. فشار خون بالا مهمترین و جدیترین عامل سکته مغزیه. ما یه اپیزود مجزا در موردش داریم که اگه هنوز ندیدین لطفاً از دستش ندین. لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. سیگار کشیدن هم خطر سکته رو بیشتر از 2 برابر میکنه. لطفاً بیخیالش بشید. ضمناً این حرف ما شامل ویپ هم میشه. اگه میخواین بگید که ویپ خیلی کم ضررتره، بهتره اپیزود مربوط به ویپ رو هم ببینید. رژیم غذایی سالم و متعادل هم بسیار مهمه. مصرف سبزیجات، میوه ها، حبوبات، آجیل، روغن زیتون، غلات و ماهی فراموش نشه. ورزش هم جزو مهمترین عوامل پیشگیری کننده است. حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی با شدت متوسط همراه با تمرین های قدرتی و عضلسازی جزو مهمترین راهکارهای پیشگیری به حساب میاد. کلسترول بد یا همون LDL هم یکی از عوامل اصلی رسوب چربی در رگ هاست. با داشتن رژیم غذایی سالم میتونید LDL رو کنترل کنید. اما اگه در آزمایشات همچنان بالاست، حتما با مشورت پزشک داروی مناسب رو مصرف کنید. برخی بیماری ها مثل دیابت، ریتم قلبی نامنظم یا وقفه تنفسی حین خواب هم احتمال سکته رو بالا میبرند و باید تحت درمان مناسب قرار بگیرند. با علائم، کمک های اولیه و راهکارهای پیشگیری آشنا شدیم. فهمیدیم که در سکته مغزی زنجیره از تصمیم های به موقع بسیار تعیین کننده است. همون چند دقیقه و چند ساعت اوله که میتونه مرز بین زندگی عادی و ناتوانی دائمی باشه. آگاه بمونید و این آگاهی رو با بقیه هم به اشتراک بذارید، چون شاید همین ویدیو یه روزی زندگی کسی رو نجات بده. این اپیزود توسط پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت پیشگیری سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی تهیه شده و منابع هم در بخش توضیحات در دسترس شماست. لایک و سابسکرایب شما هم کمک زیادی به ما خواهد کرد. سالم و به روز باشید.